أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. خدا رو شاکریم، باز عمری باقی بود و توفیق پیدا کردیم در سال جدید شمسی در ادامه مباحث سال تحصیلی در خدمت دوستان باشیم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ایام رو بر شما ایام خوبی مقدر کرده باشه، هم از اعیادی که گذشت، هم از عید نوروز و فطر و بقیه روزهای خوب بهره کافی برده باشید و هم از عید عارفان یعنی ایام ماه مبارک رمضان بهترین بهره رو گرفته باشید. بحثمون در ادامه بررسی واجبات منا در روز عید قربان. قبلا این واجبات رو بارها و بارها با هم مرور کردیم. واجبات منا در عید قربان، در روز عید، گفتن سه چیزه. اولیش رمی جمره عقبه، دومیش ذبح یا نهر. این دوتا رو مفصلن با جزئیات و مسائل مربوطه پشت سر گذاشتیم. امروز وارد میشیم به بررسی واجب سوم که عبارت باشه از حلق یا تقصیر. خب عزیزان میدونند در سیر انجام اعمال یا همون مناسک حج به این کیفیت بود: ابتدا در مکه برای انجام حج احرام بسته میشه که مفصل بررسی شد. محرم حج باید به وقوف در عرفات برسه، بین ظهر شرعی و غروب شرعی روز نهم یا همون عرفه، در سرزمین عرفات وقوف کند. مسائل مختلفی داشت، بررسی کردیم. بعد از غروب شرعی از عرفات کوچ کرده و به مشعر می رود و در شرایط عادی، اونایی که اضطراری عمل می کنند اونها کار نداریم، لازم است بین طلوعین یعنی طلوع فجر و طلوع آفتاب در مشعر وقوف کنه. اون وقت پس از طلوع آفتاب روز دهم، روز قربان، وارد منا شده و تکالیف منا رو انجام میده. که ما بحثمون در اینجا بود تکالیف منا در روز دهم، که عرض کردم ابتدا باید بره سراغ اون شیطون بزرگ جمره عقبه، هفت تا سنگ به او بزنه، بعد که از اونجا برگشت نوبت میرسه به ذبح قربانی یا اگر گوشت گوسفند و گاو و اینها نیست، شتر هست، اصطلاحا بهش نهر میگیم. حالا رسیدیم به اینجا که عمل بعدی حلق یا تقصیر، حلق یا تقصیر وجوب این عمل مورد اتفاق نظر علمای شیعه است. جز ظاهر فرمایش دو تن از بزرگان، یکی شیخ در کتاب تفسیری تبیان، شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان، و دوم مرحوم تبرسی رحمت الله تعالی علیه در مجمع البیان. این دو خب مثل بقیه میگن آقا مناسک حج یا مفروض یعنی واجب یا مسنون، واجب و فرض هم میدونید یا فرض رکنیه یا در این حال که واجب غیر رکنیه. بحث رو به این ترتیب پیش بردند، اومدند در شمارش فرائض اعم از رکنی و غیر رکنی، حلق یا تقصیر رو ذکر نکردن. همین که به عنوان واجب، نه واجب رکنی و نه واجب غیر رکنی، این عمل رو ذکر نکردم، در کنارش البته رمی جمره هم گاهی به عنوان مسنون در عبارات اینها ذکر شده. پس معلوم میشه که اون رو از مسنونات میدانند. از این که در واجبات ذکر نکردن، ظاهرش اینه که پس از واجبات نیست دیگه، از مسنوناته. پس ظاهر فرمایش این دو بزرگوار اینه که حلق یا تقصیر از واجبات نیست، از مسنوناته. خب حالا اینجا نکته ای که هست، ممکنه بگیم عیب نداره، مراد از مسنونی که اونا میگن استحباب نیست. بسمید ممکن است گفته شود که لفظ مسنون دو اطلاق داره، در دو معنا به کار میره. یک، مستحب اصطلاحی که در مقابل احکام تکلیفی چهارگانه است، یعنی در مقابل وجوب و حرمت و کراهت و اباحه است، به وقتی اینو بهش میگن مسنون. مسنون یعنی مستحب، یعنی واجب نیست، حرام نیست. یه وقتی نه، مسنون به عملی گفته می شود که هرچند در قرآن ذکری از آن به میان نیامده، ولی از سنت نبوی استفاده شده. مسنونه یعنی از سنت استفاده شده. اگر به این معنا باشه میدونی اینجا اعم از مستحب و واجب میشه. پس اینجا این معنا اعم از واجب و مستحب میشه. خب حالا بعضی ها خواستن در اینجا بگن ها این دو بزرگوار که این حلق یا تقصیر رو میگن از مسنوناته، یعنی از سنت نبوی استفاده میشه. از سنت نبوی استفاده میشه چه اشکال داره؟ گاهی ممکنه واجب باشه و از سنت نبوی استفاده بشه. پس اگر همچین دفاعی بشه بگن آقا مسنون در اینجا معنای مستحب نیست، مسنون به معنای عملی که از سنت استفاده میشه، اینجا اشکال اینه که آخه حلق در قرآن ذکر شده، اینجوری نیست که در قرآن ذکر نشده باشه. در آیه 196 سوره مبارکه بقره لا تحلقوا رؤوسکم، حلق ذکر شده، معلوم میشه تا وقتی که نرسید قربانی محل حلق نکنید، یعنی وقتی رسید حلق کنید. پس در قرآن ذکر شده. پس اما با توجه به این که لفظ حلق در قرآن ظاهرا بقره 196 ذکر شده، لذا نمیتوان مسنون رو با این توجیهی که آوردند در نظر گرفت. پس این رو خب پس به هر حال ما عباراتی از علما داریم اینجا، چون اونایی که جزء واجبات نشمردن معلومه، عرض کردم اونم ظاهر فرمایش این دو بزرگواره و این دو بزرگوار چون معلوم نسبن در خیلی از ادعاهای اجماع وجود این مخالف اشکالی ایجاد نمی کنه. و به همین خاطره که ببینید مثل مرحوم علامه در کتاب منتها تعبیرشون اینه، علامه در منتها فرموده است که ببینید اذا ذبح الحاج هدیه، وقتی که حاجی رمی جمره انجام داد اومد حدیش هم ذبح کرد، وجب علیه الحلق او التقصیر، واجب است حل یا تقصیر انجام بده، به منا یوم النحر در سرزمین منا، اونم در روز عید قربان باید حلق یا تقصیر رو انجام بده. بعد از اینکه این نظر رو خودش میگه، میگه واجبه، ببینید وجوب حلق یا تقصیر کی و در کجا؟ بعد از ذبح در سرزمین منا، این روز دهم. فهمید که و ذهب الیه علما اونا اجمعو، این نظر رو علمای شیعه به اجماع پذیرفته اند. پس مطلب شد اجماعی. پس وجود این دو مخالف در ادعای اجماع لطمه ای وارد نمی کنه. بله نه، ایشون در ادامه میگه الا فی قول شاذن للشیخ رحمت الله تعالی علیه فی تبیان انه مندوب، جز قول نادری که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تفسیری تبیانشون آورده و اونجا گفتن که این حلق یا تقصیر مستحبه و الا بقیه ایشون میگه اجماعیه. به خاطر ما هم اول که وارد شدیم گفتیم وجوب این عمل مورد اتفاق علمای شیعه است. اون دوتایی که ظاهرشون اینه، خب اون دوتا مخالفتشون لطمه ای به ادعای اجماع نمیزنه. خب این بررسی حکم حلق یا تقصیر به عنوان سومین عمل در کلمات فقها، اما بریم سراغ دلیل. ببینیم آیه‌ای روایتی در این زمینه وارد شده یا نه. خب آیه‌ای که صراحتاً بر وجوب دلالت کنه یا ظهور در وجوب حلق یا تفسیر داشته باشه نداریم، لذا نوبت میرسه به روایات. بله، روایت تا دلتون بخواد. چند تا از این روایت ها رو به مقتضای بحثمون و تا اونجایی که حالا بحث حسابی جا بیفته خدمت دوستان عرض میکنیم، چون بالاخره یکی دو ماهیه دیگه فاصله شده، باید بدونیم آقا مدارکمون چیه، منابعمون چیه، کدوم جلد وسائل رو باید بیاریم، از کجاش باید شروع کنیم. این خودش یک کلنگزنی مفصلیه امروز. خب عزیزان میدونن ما روایاتی رو که تا جلسه قبل میخوندیم در رابطه با ذبح یا نهر بود و این بحث روایاتش در جلد دهم وسائل بود. الان در ادامه همون جلد باز سرکارم با جلد ده وسائله، منتها دیگه خواهیم رفت سراغ ابواب حلق و تقصیر که خود روایاتی که در مورد حلق و تقصیر هست ابواب مختلفی داره، بسته به مورد از این روایات استفاده خواهیم کرد. اولین روایت هم اجازه بدید از ضعیف به قوی بریم. بعضی از روایاتی که سندشون شاید خیلی سنگی هم به دل نمیزن از اونجا شروع کنیم تا بریم به روایاتی که اصلا در سند صحیح هم هستن. اولین روایت در این مورد روایتی است که مرحوم شیخ طوسی، یعنی مرحوم صاحب وسائل، از شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه. خب شیخ طوسی در تهذیب از شخصیت رجالی عمر ابن یزید نقل میکنه که عمر ابن یزید بلا واسطه داره از امام نقل میکنه. حالا این واسطه بین شیخ و عمر ابن یزید رو بررسی خواهیم کرد که فرزند خود این عمر ابن یزید که محمد ابن عمر باشه سند رو یه مقدار مواجهه با اشکال میکنه. آدرس این روایت، خب عرض کردم روایات در جلد دهم کتاب شریف وسائل. میریم سراغ باب اول از ابواب حلق و تقصیر. در این باب اولین حدیث رو ببینید. اولین حدیث از باب اول از ابواب حلق و تقصیر، عنوانی هم که شیخ آوردن، البته گفتیم ما مقلد عنوان ایشون نیستیم، اما میخواییم بگیم حالا ذهنیت ایشون هم این بوده. باب، اصلا باب اول رو میگه باب وجوب احدهما علی الحاج بعد از ذبح. در این باب وجوب یکی از حلق یا تقصیر رو بعد از ذبح برای حاجی میخواییم بیان کنیم. بعد هم در همین باب خواهیم گفتش که کسی اگه بتونه هر دو رو انجام بده، هم حلق کنه هم تقصیر کنه، مستحبه اصلا. اون تا حالا فعلا اصل وجوب رو میخواییم بگیم، جمع رو کاری نداریم. اولین روایت رو ببینید، سند اینه: محمد ابن الحسن به اسناده ان موسی بن القاسم، موسی بن قاسم ان محمد ابن عمر، محمد ابن عمر ان محمد ابن اظافر و محمد ابن اظافر ان عمر ابن یزید، عمر ابن یزید ان ابی عبدالله. سند رو خب شخصیت هاش برای شما شناخته شده است. خب موسی بن قاسمی که شخصیت ممتازی است، آیون در مباحث رجالی رو میگن اصلا ثقتون ثقه، لذا رو او بحثی نیست. اما او داره نقل میکنه از محمد ابن عمر. محمد ابن عمر توثیقی در مورد او وارد نشده. نگفتن ثقتون، نگفتن مورد وثوق و اینها. تنها چیزی که در مورد او هست اینه که گفتن آقا او از امام رضا نقل حدیث میکنه. خب صرف نقل حدیث از امام رضا، بله وقتی بگن از اصحاب امام رضا، از خصیصین امام رضا، مورد اعتماد امام رضا، این یه چیزیه. ولی نه، از امام رضا علیه السلام نقل حدیث کرده. این نقل حدیث کردن کسی از یک معصوم دلیل بر وثاقت اون راوی نیست. پس نه صراحتن توثیق شده، نه تعبیرات کنایی دال بر وثاقت ایشون وجود داره. اینه که تعبیر نه به صحیحه می کنیم از این روایت، نه به موثقه، نه به معتبره، میگیم روایته، صرفا یک روایت. و گفتم عمده هم همین محمد ابن عمره که توثیق نشده، و الا او داره نقل من محمد ابن اظافر. محمد ابن اظافر هم نید تصریح به وثاقتش شده. محمد ابن اظافر ثقتون، همین محمد ابن اظافری که نه صرف هم راوی گفتن از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، عمر طولانی هم داشته، تا بالای 90 سال زندگی کرده، تا زمان در اینها که از امام صادق و کاظم نقل حدیث میکرده، تا زمان امام رضا هم زنده بوده، تا 92 سالگی در قید حیات بوده، این کاری نداریم، ولی تصریح به وثاقت شده ثقه است. محمد بن اظافر نقل میکنن عمر بن یزید. عمر بن یزید هم باز هم توثیق خاص شده، صراحتن گفتن ثقتون، صراحتن در موضوع دارن که جلیلون. علاوه بر اینها توثیقات عامه هم هست در موضوع ایشون که به هر حال مشایخ از اون نقل حدیث میکنن، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، در نوادر حکمه وارد شده. پس عرض کردم اگر نبود شخصیتی مثل محمد ابن عمر که توثیق نشده، این سند سند صحیحی بود. اما خب ما تعبیر میکنیم به روایت عمر ابن یزید که از امام صادق نقل کرده. عمر ابن یزید هم اتفاقا از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، این روایت رو از امام صادق عن ابی عبدالله. خب پس از نظر سند خب چنگی به دل نزد، تعبیر به روایت شد. اما از نظر دلالت، برای اینکه از روایات بتونیم استفاده کنیم، دقت کنید. امام فرموده قال اذا ذبحت اضحیتک فحلق رأسک واغتسل وقلم اظفارک و خذ من شاربک. خب ما وقتی نگاه میکنیم، دقت کنید، ممکنه شما بگید آقا شرط فعل امر در اینجا وجود داره، یک امر به حلق رأس، فحلق رأسک، دو امر به اغتسال و اغتسل، سه امر به قلم اظفار و قلم اظفارک، چهار امر به کوتاه کردن شارب و خود امر. لذا ممکنه به شما بگن آقا ما در جای خودش فرض کنید میدونیم که غسل روز عید، گرفتن ناخونها، گرفتن شوارب، اینا مستحبه. خب وقتی این ستای دیگه مستحبه، پس معلوم میشه امر به حلق هم در اعداد مستحبات ذکر شده، پس حلق هم بشه مستحب. شما میخواید از این استفاده وجوب بکنید، در حال که این در کنار مستحبات ذکر شده. جواب شما چیه؟ شما میگید آقا ما علم اصول خوندیم که اینجا استفاده کنیم دیگه. بله، نکته ای که هست اینه که میگیم صیغه امر، بگید ظهور در وجوب داره. تا وقتی که دلیل قاطع بر انصرافش نداشته باشین، بر ظهورش حفظ میکنید. اون ستا رو دلیل داریم بر این که وجوب اراده نشده، بذار میگیم مستحبه. اما حلق رو تا وقتی که دلیل قاطعی بر عدم وجوبش نیارید، بگید به ظاهر شرط میکنیم، حمل بر وجوب میکنیم، ولو در کنار مستحبات ذکر شده، اونا با دلیل دیگر معلوم شده مستحب بودنشون. اینم اگه از دلیل دیگه آوردید آوردید، اگه نیاوردید ما وظیفمون چیه؟ استفاده از قاعده اصولی ظهور وجوب در ظهور صیغه امر در وجوب. پس صیغه در وجوب ظهور داره مادامی که دلیلی بر خلافش باشه. خب پس اگر همچین اشکالی کردن که آقا این در اعداد مستحبات بقیه رو میدونید مستحبه، میدونید خب میدونید مستحبه و میدونید مستحبه، ای نمیدونستید چی میگفتید؟ گفتید صیغه ظهور در وجوب داره دیگه. اینجا هم صیغه ظهور در وجوب داره. اگر دلیلی بر عدم وجوب دارید بیارید تا ما از وجوب دست بردارید، و الا دست از وجوب بر نمیدارید. نکته دیگر برای اینکه بتونیم از این حدیث استفاده کنیم، ممکنه گفته بشه آقا اینجا ببینید گفته فحلق رأسک وغتسل، معیناً از بین حلق و تقصیر کدوم رو گفته؟ فقط حلق رو گفته، در حالی که حلق واجب تعیینی نیست. برای بعضی ها حلق تخییریه. چرا فقط حلق رو معیناً آورد؟ تقصیر رو چرا نیاورد؟ پس این میخواید از این روایت استفاده کنید، این مشکل رو هم باید برطرف کنید. شما میگید حلق یا تقصیر، و برای بعضی ها مثلا فرض کنید همه خانم ها که وظیفه‌شون تقصیره، حلق ندارن، اونایی که مشکلی در سر دارند بعد خواهیم خوند دیگه، وظیفه‌شون تقصیر حلق نیست. اونایی که سفر اولشون نیست باز تعیین حلق براشون نشد. پس چطور اینجا امام فرمود فحلق رأسک، حلق رو معیناً بیان کرد و اون ستای دیگر رو عطف کرد بر حلق معین؟ جواب اینه که به اعتبار شهرتی که حلق داره و تعینی که در بعض موارد داره، بالاخره برای حاجی سروره، حاجی که اولین سفرشه با ساد، اگر اضطراری پیش نیاد وظیفه‌اش چیه؟ معینن حلقه. اشکالی ندارن امام معینن حلق رو فرموده با توجه به این که وظیفه بعضی ها معینن حلق است، نه تخییر یا تعیین تقصیر. اون جاهایی هم که تخییر هست یا تقصیر اومده اونا بدل از حلق، اصل حلق در حالت اختیار برای کسی که سفر اولشه وظیفه معینن حلقه. پس اینم اشکالی نیست. بله گاهی هم امام با توجه به این که سائل وظیفهش وظیفه حلق بوده، حلق رو بیان کرده براش. خب حالا این روایت پس از نظر دلالت ولو شبهاتی موجوده، ولی شبهات قابل رفع با توجه به اطلاعاتی که شما دارید. بله سندش مقداری درش انقلت هست، اما ازش بگذاریم. این یه روایت. روایت دوم این دفعه باز حالا عرض خواهم کرد، اینم روایته، تعبیر به روایت میکنیم، نه موثقه یا صحیحه یا امثال اینها. حدیث دوم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام. این روایت به عنوان حدیث دوازدهم این بابه، یعنی جلد دهم مسائل باب اول از ابواب حلق یا تقصیر، حدیث دوازدهم، حدیث دوازدهم ببینید، مرحوم شیخ الرعاملی به عنوان حدیث دوازدهم میفهمند که محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعته عن غیر واحد عن ابان ابن عثمانه عن عبدالرحمن ابن عبدالرحمن ابی عبدالله عن ابی عبدالله. خب شخصیت های سند رو ببینید، پس مرحوم شیخ الرعاملی این رو از کتاب کافی کلینی نقل میکنه از محمد ابن یعقوب. مرحوم کلینی عن حمید ابن زیاد، حمید ابن زیاد بله از نظر علمی میگن عالمون، از نظر شخصیت اجتماعی میگن جلیلون، عالم هم میگن واسع العلم، اما مشکل اعتقادی داره، واقفیه و از بزرگان واقفیه هم هست. پس در این حال که توثیق شده، در این حال که عالم و جلیل القدر و این هاست، اما از اعتقادی منحرفه، واقفی مسلک و از شاخصهای واقفی ها هم هست. او نقل میکنه عن ابن سماعه، ابن سماعه هم حسن ابن محمد ابن سماعه است. این حسن ابن محمد ابن سماعه هم باز در موردش تعبیرات عجیبی هست، میگن فقیه هست، ثقه هست، کثیر الحدیث هست، اما همون مشکلی که رفیقش داشت، این هم از شیوخ واقعی است و بسیار متعصب مدافع. پس از جمله بزرگان واقفیه که تعصب به واقفیگری هم داشته. خب این دو شخصیت البته واقفی بودن با وجود تصریح به وثاقت این ثقه بودن رو از بین نمیبره، اما ان غیر واحدن، این غیر واحد کیان؟ اسمشون رو بگو ما بررسی کنیم. اینم قوز بالا قوز، ان غیر واحدن از تعدادی از افراد کیان؟ حالا مثل این دوتا در این حال که واقفیان حتی ثقه هستن یا نیستن، عالم هستن یا نیستن، همچین چیزی نیست. در واقع اسم نبرده، حالت رفع هم پیدا کرده. از غیر واحدی، اون غیر واحد ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان البته ولو تصریح به وثاقتش نشده، اما توثیقات عامه در موردش هست و از اصحاب اجماع هم هست. ابان از اصحاب اجماع و توثیقات عامه در موردش جاریه، لذا مشکلی از ناحیه ایشون نیست. او داره نقل مونه ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله من عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصریه که باز تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقه است و از اصحاب امام صادق هم هست و مشکلی نداره. خب با این بیانی که در رابطه با سند داشتیم، دیدید دیگه جرأت نمی کنیم بگیم صحیحه، جرأت نمی کنیم بگیم معتبره، موثقه. از همون اول گفتیم چی؟ روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام در حدی روایت. خب حالا اما متن روایت چیه؟ ببینیم دلالتش چگونه است. قال امام فرموده کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم النحر، کان اونم در روز قربان، یحلق رأسه و یقلم اظفاره و یأخذ من شاربه و من اطراف لحیته. خب اینجا کان بر فعل‌های مضارع داخل شده. خب اینجا یا باید بگیم این کانه که بر فعل مضارع داخل شده مفید استمرار ماضی استمراری رو میرسونه، اگه این باشه به درد ما نمیخوره. ما بحثمون چیه؟ ما بحثمون حکم حلق برای حاجی در سرزمین منا در روز بگی عید قربانه. خب پیامبر مکرم اسلام از شما سوال میکنم در طول عمرشون چند تا حج به جا آوردن؟ یه دونه. پس اگر کانه برای استمرار ماضی باشه به درد بحث ما نمیخوره، چون پیغمبر که کانه یحلقو معنا نمیده که همواره در منا روز عید قربان. پیغمبر یک بار روز قربان در منا تشریف داشتن. بله، یا باید بگیم این کانه منسلخ از استمراره، مفید معنای استمرار نیست. اگه مفید معنای استمرار نبود، بله پیغمبر در روز عید قربان در منا حلق فرمودن. خب این باشه سریع، الان یه دقیق دیگه آیه فلاح میخواد بگه خب پیغمبر حلق فرموده بشن، فعل معصوم که دال بر وجوب نیست. در اصول خوندیم فعل معصوم دال بر جوازه، ممکنه مستحب باشه. معصوم علاوه بر واجبات مستحبات رو انجام میده. اما این اشکال های فلاح رو بالاخره اکبری میگه بابا درسته با هم رفیقیم، اما پیامبر در حجة الوداع بناشون بر چی بود؟ بر تعلیم مناسک، به قرینه این که بنای پیغمبر بر تعلیم مناسک بود، هر کاری که پیغمبر انجام داده اگه قرائنی نیاورده باشه بر غیر وجودش، بر وجوب دلالت میکنه. به این قرینه فعل دال بر وجوب هست. اگه بگید ماره اونجاست، در اونجا پیغمبر این کار رو انجام داده، وجوب ازش استفاده میشه. اشکال نکنید که فعل دال بر وجوب نیست، اما از وجوب استحباب دال بر جوازه نه. فعل پیامبر در حجة الوداع اگر قرینه ای برخلاف وجوب نباشه، چون ملتزم بوده به آموزش و به تعلیم، دال بر وجوب هست. پس توجه کردید بخوایم استدلال کنیم به این روایت چجوری شد، باید کانه رو منسلخ از استمرار بدونیم. اگر منسلخ شد دیگه اشکالی نداره، میگیم بله پس پیغمبر انجام داده، معلوم شه واجب بوده و واجب هست. این هم این روایت که با قطع نظر از ضعفی که در سند دارن، دلالتشون قابل درست شدن و قابل تصحیح هست. این دوتا عرض کردم چون از نظر سند این دوتا رو بیان کردیم، منتها روایت فقط اینا نیست. خودتون آماده کنید جلسه بعد روایاتی رو که از نظر سند هم قرص و محکمند و قوت قلبی برای ما ایجاد می کنن، در این رابطه خواهیم خوند یکی دوتا روایت. بعد هم اشاره به روایات دیگر، چون گفتم روایت تا دلتون بخواد در این زمینه هست. به همین اندازه فعلا اکتفا می کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل